تمامیت ارضی سوریه و موضوع کردها، و از اون ور ادعایی که ترکیه مفتنی بر تهدیدات تروریستی یا تهدید علیه ترکیه از طرف کردها داره میتواند یکی از موضوعات مهم باشه. نکته دیگر بحث‌های مربوط به آوارگان و خیلی حداقل 2 میلیونی جمعیتی است که در بحران سوریه به خاک ترکیه رفتن و اونها الان به عنوان یک مهمان ناخوانده اونجا حضور دارن. و نکته سوم هم بحث علاقه تاریخی و نیاکانی ترکیه به امپراتوری عثمانی و بحث‌های مربوط به احیای اون و نقش‌آفرینی در آینده سوریه است. به نظر می‌رسد اگر این 3 نکته در کنار هم قرار بدیم، ترک‌ها با این موضوع یا با این پیش‌فرض تحولات شمال سوریه رو پیگیری کردن که بتوانن هم تا حدودی بحث خودگردانی یا به نوعی ایجاد یک دولت مستقل یا خودمختار رو در شمال سوریه مدیریت کنن، از طرف دیگر قبل از اینکه بحران سوریه وارد اصطلاحاً جرگه آرامش بخش خودش بشه بحث آبرگان رو حل کنن و در نهایت هم بتوانن با همین اهرام فشاری که عرض کردم در تحولات آینده سوریه که مذاکرات مسالمت آمیز و بحث قانون اساسی و دیگر نکاتش در حال پیگیری است رو حل کنن. مثلا به نظر میرسه اگر این مذاکرات یا این مقدمات کم و بیش حل بشه و بحث نوع روابط سوریه، نوع روابط ترکیه با کردهای سوریه و همچنین کردهای خودشون و از قدم بحث آبرگان حل بشه، شاید بتوان گفتش که روند مسالمت آمیز حل این بحران جدید هم آغاز خواهد شد و این نگرانی امنیتی از منطقه در نهایت رخ برخواهد.
در حوزه میدانی وضعیت چگونه است آقای دکتر لاسچردی؟ وضعیت توازن قوا در این نبرد چگونه است و آیا ترکیه علامت‌هایی رو مبنی بر اینکه قراره که به این تهاجم پایانی بده منتقل کرده، نشون داده از خودش یا نه؟
ببینید، همزمان با اعلام حمله ترکیه خیلی ها فکر میکردن که با توجه به نوع نگاهی که کردها به موضوع آمریکا داشتن یا نوع نگاهی که در حدود 7-8 سال بحران خود سوریه داشتن، اونها در حقیقت با دولت مرکزی سوریه روابط برقرار نکنه و به نوعی متمایل اونها نشن. اما به نظر میرسه که اتفاقات واقعی میدان نبرد نشون داد که کردها میباید به هر صورت با یک نیروی بزرگتر از خودشون پیوند برقرار کنن تا موازنه برقرار بشه. به ذات تمایل ترکا به مذاکره با دولت مرکزی سبب شد که یه مقداری بحث صلاحاً حالت بالانس و قرینه در منطقه وجود بیاد. و همینجوری مستقر هستید بعد از اینکه این مذاکرات تو کرد با دولت سوریه مطرح شد، به نوع ارتش ترکیه مقداری حجم آتش یا حجم تهاجم خودش رو مدیریت و کنترل کرد. به نظر میسه این بود مقداری اون آتش اولیه یا آتش حمله و تهاجم و اصطلاحا رد شدن سریع و رسیدن یک عمق 40 کیلومتری رو ترک ها با آرامش دارن طی میکنه و حتی برخی از این اندازه ها و برخی از این معیارها متروژشون عوض شده.
درسته. و آخرین سوال من، نقش نیروهای به غیر از این دو کشور هست، نیروها و کشورهایی مثل ایران، روسیه، کشورهایی که از یک جهت با ترکیه همپیمان هستند یا حداقل متحد حساب میشوند در حل بحران سوریه، اما در این موضوع باهاش به اختلاف نظر خوردن، نقش این کشورها چگونه خواهد بود؟
به طور خاص با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران و روسیه در سوریه حضور مستقیم داره، حتما میتونن روی این بحران در واقع نقش آفرینی مثبت و مسالمت آمیز بشن و به نوعی بحران رو مدیریت و حل کنن. نگاه جمهوری اسلامی ایران اولا حفظ تمامیت ارضی و بعد هم بحث محکومیت تجاوز بوده است که حتی ترک ها صلاح هم از این موضوع یه مدید تعجب کنن، اما به نظر میسه موضوع ایران موضوع منطقی است. در این حال روس ها دارن تلاش میکنن که با مذاکراتی که هفته پیش بین اردوغان و پوتین برگزار شد یک منطقه حائل جدید رو تعریف کنن با نوع روی کرده جدید عملیات به صلاح هم میدانی کرد ها که هم خیال ترکیه از عملیت نظامی کردها راحت بشه و همین که دولت سوریه بتواند اصطلاحا اعمال حکومت خودش رو بر سرزمین داشته باشه. لذا این نیروی جدید حالا ملغمه ای از ترک ها و روس ها که بتواند نقش حائل داشته باشه، به نظر میسه در حال حاضر عنوان نقطه حل بحران در نظر گرفته شده که در مذاکراتی که عرض کردم بهش رسیدن.
خیلی ممنونم. فکر میکنید که این آتش بسی که فعلا حالا برقرار شده بود و اتفاقاتی که افتاده دائمی میمونه؟
به به نظر میرسه که شرایط و زمینه‌هاش همچنین شرایطی رو در حقیقت پیش چشم ما میذاره.
امیدوارم که این اتفاق بیفته و این بحران و این اتفاقی که بسیار هم هزینه‌های اجتماعی و سیاسی برای منطقه داره و هم برای مردم سوریه و کردهای منطقه آسیب‌هایی رو به همراه داشته، هر چه زودتر تمام بشود و این سایه جنگ هر چه زودتر از این منطقه دور بشود. خیلی ممنونم، متشکرم آقای دکتر لاسچردی.
خواهش می‌کنم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. گفتگوی سوم امروز رو تقدیمتون کردیم با جناب آقای دکتر لاسچردی، تحلیلگر مسائل غرب آسیا در رابطه با حمله ترکیه به شمال سوریه.
تازه‌های خبر.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز با بررسی مجدد کمیسیون قضایی و حقوقی بر روی طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافقت کردند. نمایندگان در نشست علنی صبح امروز در جریان رسیدگی به ادامه طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با توجه به درخواست آقای الله‌یار ملک‌شاهی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی برای بازگشت این طرح به کمیسیون موافقت کردند و امیدواریم که حالا وقتی که برمیگرده این مشکلاتش برطرف شده باشه و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری کمی چابکتر، فعالتر و روزآمدتر باشه که بتواند سریعتر به مشکلاتی که مردم در مواجهه با دستگاه‌های اجرایی باش مواجه هستند رسیدگی بشود. امیدوارم این نتیجه خوبی رو داشته باشه. این روزها بازگشت و ارجاع به کمیسیون‌ها داره در صحن علنی زیاد می‌شود. خبر دیگری رو تقدیمتون بکنم و اون هم این هستش که رئیس قوه قضاییه حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در نشست هماندیشی نخبگان و فعالین حوزه آسیب‌های اجتماعی گفتند که ارتباط دستگاه قضا با دانشگاه در حوزه پیشگیری از وقوع جرم میتواند تاثیرگذار باشد تا یک کار علمی و با اتقان بیشتری انجام بشه. ایشون افزوده که اصل آسیب‌های اجتماعی واقعیت انکارناپذیر است و دور از هر گونه سیاه‌نمایی باید واقعیت را دید و واقع نگر بود. در این قضیه خوشبینی و بدبینی و افراط و تفریط نباید داشت. باید واقعیت را دید و آسیب شناسانه عمل کرد. ما سخن از بحران نداریم، بلکه سخن از یک آسیب داریم. امیدوارم این تعامل قوه قضاییه با اتاقهای فکر و جامعه دانشگاهی و انجیوها منجر بشود که فضای قضایی کشورمون هم کمی شفافتر بشود و پیشگیری هم جدیتر در دستور کار قرار بگیره. بریم سراغ گفتگوی چهارم برنامه امروز و موضوعی که این روزها جالب توجه هم نوع پرداخت بهش و هم اتفاقاتی که داره میفته و اون هم این هستش که بر اساس تصمیماتی که اتخاذ شده واردات کالاهایی که در داخل تولید میشوند ممنوع شده. حالا این ممنوعیت شامل اولا چه کالاهایی میشود و ثانیاً میزان تولید داخل تا چه حد مهم هست در تأمین نیازهای بازار کشور و از اون طرف در تأمین منابع ارزی؟ خب موضوع بسیار مهمی است. آیا تولید در داخل کشورمون میتونه نیازها رو جواب بده یا نه؟ میخوایم بهش بپردازیم، ابعاد این قانون و این آیین نامه رو بررسی بکنیم و ببینیم که خب حالا چگونه میشود از این فرصت استفاده کرد. در این رابطه ابتدا گفتگو میکنم با جناب آقای علیرضا مناقبی، رئیس مجمع واردکنندگان ایران. آقای مناقبی سلام، ظهرتون بخیر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت ارسالی و همه شنوندگان شما، البته بنده عضو هیئت رئیس هستم.
بله عضو هیئت رئیسه ان شاء الله که حالا اگر دوست داشتین رئیس هم بشید ان شاء الله.
اگر بودم گذاشتم کنار ترکش کردم.
آره که کسب و کارتون رو اگر بخواید ریسک کنید خب ان شاء الله که از تجربه ریاستتون و حالا حضورتون به عنوان هیئت رئیسه استفاده بکنیم. آقای مناقبی، ما هر بار که خدمتتون بودیم در برنامه‌های مختلف از اشارات شما و نکاتی که فرمودید استفاده کردیم و به ویژه اینکه واردات رو به عنوان بخشی از اقتصاد که میتواند کمک بکنه به تولید بهش نگاه میکنین. امیدوارم که حالا امروز هم با همین رویکرد شما بفرمایید که این آیین‌نامه‌ای که اومده و ممنوعیتی که برای کالاهایی که تولید داخل دارند رو اعمال خواهند کرد رو چگونه ارزیابی میکنید؟
ببینید اولا من اینو که خدمتتون همیشه عرض کردم در رابطه با اینکه واردات هم جزئی از در واقع بحث تجارت و نیاز جامعه است، این رو من نمیگم، این رو دنیا داره میگه.
بله.
و من آموزه‌هام و آموخته‌هام رو همیشه عنوان کردم و مطرح کردم. متاسفانه باید این رو بگیم، در کشور ما در خیلی از کارها افراط و تفریط داریم. یعنی بعضی وقتا چون ما انقدری که شعارگونه حرف میزنیم شاید با فکر حرف نزنیم. من یه چیز رو باید بهش اشاره بکنم، این که آیا ما جلوی اقلام کالاهایی رو که به دلیل تولید داخل جلوش رو گرفتیم، آیا فکر کردیم که تولید کننده داخلی ما میتواند نیاز جامعه رو با یک کیفیت مناسب و قیمت مناسب، ببینید من هیچ کدومش رو نگفتم عالیا، دارم میگم با یک کیفیت مناسب که در خور شأن ملت ایران باشه و با قیمت مناسب، نه قیمت دستوری، قیمتی که باید برای یک تولید کننده صرفه اقتصادی داشته باشه، آیا قبل از اینکه جلوی واردات رو ببندیم به چنین چیزی فکر کردیم؟ یا نه ما میایم پلو خراب میکنیم، میگیم چون حالا چون پلو خراب کردیم دیگه نمیتونیم بریم، خیلی خب حالا باید که در واقع این بره پل بایستیم و تولیدمون رو درست کنیم. ما از فکر میکنم 21.1397 کشور ما اعلام کرد که تعداد کالای ورودش به کشور ممنوع است، 1400 قلم کالا تو همین مایه ها.
بله.
درست شد؟ آیا واقعا تولید کننده‌ای که در اون 1400 تا که البته بگذاریم اون 1400 تا خیلی هاش اصلا ممکنه به کشور ما هیچ وقت وارداتش انجام نمیشه چون اصلا ممنوعیت شرعی داره یا یه تعداد از اون اقلام این چنینه، آیا تولید کننده ما توانست از این فرصت استفاده کنه؟ آیا بهش این اجازه رو دادیم که بتواند سازوکار این کار رو برای خودش مهیا کنه؟ یا تولید کنندمون رو هم گرفتار کردیم؟ ببینید ما با یک من نمیدونم بعضی وقتا با یک نظرتنگی میریم جلو و این نظرتنگی البته بگذاریم بعضی وقتا این قوانین این دستورالعمل‌ها اینها یه چیزهای سلیقه‌ای و شاید منافع عده‌ای درش باشه که این اتفاق میفته، ولی شما امروز نگاه کنید این اتفاق که افتاد عملاً باید اون تعداد کالایی رو که ورودش ممنوع شد باید تولیدش هم مضاعف میشد هم نیاز جامعه برطرف میشد چون تولید کننده دیگه نباید دغدغه‌ای برای فروشش داشته باشه.
بله.
ولی عملاً میبینیم توی این اتفاق که نیفتاد هیچ، ما میزان قاچاق رو بردیم بالا. متاسفانه امروز اون آمار دقیقه که باید بگن نمیگن.
آقای بناقری، یه موضوع دیگه که توی این موضوع وجود داره و بهش استناد میشه بحث منابع ارزیه، یعنی مدیریت منابع ارزی رو از این زاویه دارن بحث میکنن. نظرتون در رابطه با این موضوع چیه؟ بفرمایید که بعد میخوام با آقای دکتر قادری هم صحبت کنیم.
الان میخوام اینو بگم، آیا این کالایی که من بروچو ممنوع کردن در بازار وجود نداره؟
چرا هستش که؟
پس هست، داره از خارج از کشور میاد تو.
خب حجمش کمتره دیگه، حالا به اون اندازه و به اون سیستم نیست.
نه ببینید میخوام بگم هیچ کسی، نه وارد کننده قانونی، نه قاچاقچی، نه تولید کننده قانونی، نه تولید کننده غیر قانونی، بیش از نیاز جامعه سعی به تولید نمیکنه، سعی به واردات هم نمیکنه.
چون فرمودید که یعنی شما میفرمایید که تأثیر رو نیازهای ارزی نداره، به شکل قاچاق وارد میشه این جور
معاملات. عملاً ارز از این کشور خارج میشه حالا به یه مدل دیگه.
خیلی.
چون این که نیستش که ما بگیم که اگر کالای قاچاق میاد طرف نیاز به ارز نداره، مگه میشه همچین چیزی؟ ارزش هم که از بیرون نمیره، ارزش هم باید از همین داخل تامین بشه
دیگه. آره دیگه.
ببینید اینا که دارم خدمت یه خورده باید دیدمون رو باز کنیم. من نمیگم در کشور رو باز کنیم، هر که هر کاری دلش خواست بکنه. من اصلا به عنوان یک وارد کننده همچین اعتقادی رو ندارم.
خب آقای مناقبی بمونید پای خطمون بی زحمت تا با آقای دکتر جعفر قادری کارشناس اقتصادی و نماینده سابق مجلس هم صحبت کنیم. آقای دکتر قادری سلام، ظهر شما هم بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت از رسالی و همینطور مهمانانتون و شنوندگان از ارجمند عرض سلام و وقت بخیر.
ارادت عرضم خدمتتون که صحبت‌های آقای مناقبی رو شنیدید. ایشون روی دو تا نکته تاکید داشتن، یکی اینکه این با ممنوعیت واردات تولید کنندگان داخلی چندان نتونستن از فرصت استفاده بکنن و افزایش قیمت داشتیم، کالاها رو نتونستن برسونن. دو اینکه با توجه به اینکه امکان قاچاق فراهم هست، حالا آمار 18 میلیارد و 20 میلیارد و اینها رو دارن میگن روی بحث قاچاق، عملا در کنترل منابع ارزی هم این گونه دستورالعمل‌های ضربتی خیلی اثرگذار نیست. شما که در مجلس هم حضور داشتید و سابقه تصمیم گیری تو این حوزه ها رو هم بالاخره میشناسید و میدونید، بفرمایید که نظرتون چیه.
خب استعداد داره که الان ما با محدودیت منابع ارزی مواجه هستیم و توی شرایطی که محدودیت منابع ارزی داریم دلیلی نداره که اجازه بدیم کالاهایی که در داخل کشور امکان تولیدش وجود داره بخواد از خارج از کشور وارد بشه. خب بعضی از کالاها هست ممکنه تولید کنندگان نتونن بازار داخلی رو پوشش بدن یا امکان تولیدش وجود نداره، اونا توجیه داره. ولی توی خیلی از اقلام مصرفی که متاسفانه الان داره وارد میشه هیچ توجیهی برای ورودش نداره و الان توی شرایط فعلی من فکر کنم کنترل ها و مراقبت ها انجام بشه. اگر دوستان مده
آقای قادری ما صدای شما رو نداریم.
بله
الان صداتون وصل شد، بفرمایید.
بله بله عرض می‌کردم این که بفرمایید که هیچ امکانی برای کنترل مرزها وجود نداره، این یه توجیه برای اینکه دقیقاً بتونه اجازه صادرات رو بگیرن و من فکر کنم که الان اون اقتداری که نیروی انتظامی ما، سپاه ما، ارتش ما دارن به راحتی میتونن مرزها رو کنترل بکنن و هیچ مشکلی برای کنترل مرزها وجود نداره. و
ولی هنوز آمار قاچاق خیلی بالاست، یعنی آمار در بهترین حالتش میگم 15 میلیارد دلار
نیا کنی
تا 40 تا هم میگن. آقای مناقبی بفرمایید اگه نکته دید.
من معتقدم که این بحث برمیگرده بس عمده از این قاچاقی که داره انجام میشه از مرزهای رسمی داره انجام میشه و از گمرکات بزرگ داره انجام میشه و شاید اگر اراده ای برای جلوگیری از این قاچاق وجود داشته باشه این حجم قاچاق خیلی به راحتی قابل کنترله و میشه کاهش داد. نه چیزی نیست که ما بگیم که به صورت چیز از مرزهای مثلا حالا پرت و دور افتاده داره وارد بشه.
قطعا همینطوره. یعنی حجم وسیعی که داره میاد حتما یک جریان سازمان یافته‌ای داره این کار انجام میده. اما به هر حال ما تأثیر این قانون رو نفهمیدیم. بالاخره این قانونه از نگاه شما تأثیر مثبتی رو موضوع داره؟
من معتقدم که بله، تو شرایط فعلی این توافقی که در جلسه سهام قوا انجام شده که جلو
بفرمایید آقای مناقبی.
یعنی از نظر ارزشی اولا سلام عرض می‌کنم خدمتتون، بعد می‌خوام بدونم از نظر ارزشی قیمتا 3 برابر 4 برابر شدنش واقعا این در معیشت مردم، در گرفتاری مردم هیچ نقشی نداره؟ ما تا کی قراره که با الفاظ بخوایم بازی کنیم واقعیت، مگر اینکه بگیم آیین نمایندگان مجلس، وزرا، رؤسای مملکت از این مسائل و مصائبی که برای مردم داره پیش میاد مطلع نیستن؟ اگر این باشه درسته، میگیم آقا همه چی درسته دیگه، ولی اون چیزی که مردم کف خیابون توی منزلشون محل کارشون دارن با پوست و گوشتشون لمس میکنن این مشکلاتی که وجود داره. این هم ما در هیچ کجای دنیا با ممنوعیت و محدودیت ندیدیم کار درست بشه. من نمیگم آزاد کنیم هر که هر کاری خواست بکنه، نه، حساب کتاب داره، اقتصاد قانون داره، روش داره. ما چیز تافته جدا بافته از این دنیا نیستیم. ما میتونیم از تجارب دیگران در دنیای دیگه، کی گفته که ما نباید از دنیای غرب یا شرق یا هر کسی دیگه تجاربشون رو ازش درست استفاده کنیم؟
خب آقای مناقبی عزیز، خب شما بفهمید این تجارب چی میگه بهمون؟ ما الان محدودیت ارزی داریم و یه سری کالاها هم در داخل کشور میتونیم تولید بکنیم، حالا تو این شرایط تجارب چی میگه به ما که بتونیم؟
من میخوام اینو، هر کجای دنیا که دیدی تولید کننده توانست، تولید کننده ملی و داخلی هر کشور که توانست کالایی به اندازه نیاز جامعه
و با قیمت خوب و کیفیتی که مردم بپذیرند اگر چنین کاری را انجام داد، هیچ وارد کننده ای به خودش اجازه نمیدهد که بره کالا رو بیاره.
آیا برای حمایت از تولید کنندگان نمیشه مثلا فرصت های اینجوری در اختیارشون قرار داد؟
ما همین
آقای قادری بفرمایید.
نیاب کنید یه مطلبی که آقای مراقبی اشاره میکنه، اگر چنین چیز درست باشه، کیفیت کالای آمریکایی که دیگه پایین تر از کیفیت کالای ایرانی نیست. چرا آمریکا میاد و تعرفه ها و مزیت هایی رو وضع میکنه؟ بله اونا توی شرایطی هستن که میتونن با ابزارهای تعرفه‌ای با ابزارهای تعرفه‌ای استفاده میکنن، ولی ما توی کشور متاسفانه نگاه کنید توی شرایطی قرار گرفتیم که خوابان وضعیت در مدیت تعرفه در طول سالهای گذشتن بوده، ولی وقتی کالایی رو مثلا کانتینر رو میاره به عنوان موبایل در توی کانتینر موبایله، ولی میاد تعرفه کالای بی ارزشی رو میاد پرداخت میکنه، خب اینجا چه کنترل و دقیقت نظارتی وجود داره؟
نه این مشکل نه به قوانینه، این به اصل کار
نه، این قانون مشکلی نداره، این دقیقت اون دوزیه ها و اون برحال تخلفاتی که وجود داره، ولی وقتی که یک کالایی که در قبل من نمیگم کالا مثلا موبایل رو ما بیایم محدود بکنیم یا یک کالای دیگری که کان تولید 100% نداریم و کاملا ممنوع بکنیم، ولی توی اقلام شما مثلا اقلام خوراکی میوه یا موارد این چنینی اینا ما چه مشکلی داریم که دقیقا بخواهیم به
سلسل مگه خیلی ها به قادر شما فکر میکنید میزان واردات اون کالایی که اسم بردید در جمع کل کالاهایی که در کشور هست بر اساس آمار رسمی کشور
آقایون ما یک دقیقه فرصت داریم برای جمع‌بندی. آقایون ما یک دقیقه فرصت داریم بفرمایید.
من گوش میکنم.
خب ما پس جمله پایانی آقای دکتر قادری رو بشنویم.
در حال بحث من اینه که نیا کنید درسته ما حالا توی شرایطی هستیم که امکان صادرات نفت رو نداریم، با مدیت های ارزی مواجه هستیم. بله تو همین شرایط مثلا فرض کن شما خودرو رو میگی، بله آقا تعرفه‌ش رو پرداخت میکنه، چه ضرورت داره که الان به حال یه عده‌ای به خاطر که توان مالی دارن بیان مانور قدرت و مانور در حقیقت به اصطلاح چیز رو داشته باشن، کالاهای لوکس رو توی بازار به نمایش بذارن و مشکلاتی رو برای جامعه ایجاد بکنن؟ من فکر کنم اتفاقا تو
آیا مشکلات مشکل‌تر از جان مردمه؟
نگاه کنین
به هر حال تو با یک روش دیگه میشه درستش کرد. آقای مناقبی اون
روش دیگه میشه به هر حال.
خیلی خوب
بسیار علاقه عمومی سرمایه‌گذاریم، چرا منابع اون بدیم خودروهای لوکس و آنچنانی رو وارد بکنیم که ادبی و مانور قدرت بدن.
ممنونم، متشکرم آقای دکتر قادری که در گفتگو ما شرکت کردید. آقای مناقبی از شما هم تشکر میکنم، اگر که نکته پایین دارید بفرمایید در حد مثلا 30 ثانیه جمله.
من یه جمله میگم من یه چیزی رو اول عرایضم خدمتتون عرض کردم، ما باید نظر تنگی رو از مسئولین کشور بگیریم، چون اگر نگیریم همین بحثه، ما حاضریم جون مردم رو به خطر بندازیم، تعداد محدودی که خودروی لوکس میاد همون رو علم بکنیم بگیم آقا این کار غلطه.
بسیار عالی، نکته درستی است. خیلی ممنونم، متشکرم آقای مناقبی که در گفتگو ما شرکت کردید. این بحثی که تقدیم متشکرم، خدا نگهدارتون. این بحثی که الان تقدیمتون شد یکی از موضوعات بسیار مهم و تصمیمات مهمی است که باید در کشورمون به درستی گرفته بشود. هم محدودیت و ایجاد سهمیه بندی در واردات مهمه که بتونیم منابع ارزی رو کنترل بکنیم، و هم عدم به هم ریختن بازار و ایجاد انحصار برای برخی تولید کنندگانی که شاید توان همچنان رقابت جهانی رو ندارن و از این فرصت ممکن سوء استفاده بکنن رو باید بهش توجه بکنیم. خب منتظریم ببینیم نتیجه این تصمیمات در آینده چه خواهد شد، و باز هم ما پیگیر این موضوع خواهیم بود در کنار شما مردم و مخاطبین عزیزمون. این گفتگوی دیگری بود از برنامه امروز، تا چند ثانیه دیگه مجددا در خدمتتون خواهیم بود. خب با یک شیب ملایمی رفتیم سراغ موضوعات اقتصاد خارجیمون. ابتدا بحث ممنوعیت واردات رو گفتیم، و حالا بریم سراغ موضوع اینستکس. اینستکسی که قرار بود راه حلی باشه برای اینکه اروپایی ها در برجام بمانند و به تعهداتشون عمل بکنن و اقتصاد ایران هم به منافعش برسه. اما آخرین خبرها اعلام میکنه که یعنی نشون میده که آمریکا با اروپا بر سر اینستکس توافق کردن و عذرخواهی میکنم و گفته شده است که با موافقت اروپا سیستم اینستکس با تحریم‌های آمریکا علیه ایران هماهنگ است و نمی‌تواند اون تحریم‌ها رو دور بزنه و شرایط تحریمی برای جمهوری اسلامی ایران رو سهل و قابل عبور بکنه. خب با این وضعیت و با این اعلام خبر باید ببینیم که چه تصمیماتی برای آینده برجام میشه گرفت یا چه نحوه تعاملی رو میشود با اروپایی‌ها در پیش رو داشت. در این رابطه گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر رضا سیمبر، عضو هیئت علمی دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین المللی. آقای دکتر سلام، ظهر شما هم بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، همه همکاران محترم و شنوندگان عزیزی که صدای ما رو دارن.
سلامت باشید انشالله. آقای دکتر بفرمایید، حالا با این خبری که منتشر شد و اتفاقاتی که داره میفته، عملا دیگه فکر نمیکنم بشه به اینستکس هم امید آنچنانی داشت؟
ببین، خب علل اصول ما، من فکر کنم در مصاحبه‌های قبلی که با شما داشتم اشاره کردم که کلن با توجه به تفکر اتلانتیسیزم و اشتراکات منافعی که ما بین اروپایی ها و آمریکایی ها به طور راهبردی و استراتژیک هم در مسائل امنیتی هم در مسائل اقتصادی وجود داره، کلن این دو دیدگاه راهبردی مشترکی رو دارن. اما بایستی توجه داشته باشیم که در رویکردها و تاکتیک ها می توانند متفاوت باشن. از لحاظ ژئوپلیتیک و جغرافیای سیاسی، اروپایی ها قرابت نزدیکتری رو به غرب آسیا و منطقه خاورمیانه دارن و قطعا بحران ها و تنش هایی که در این منطقه صورت میپذیره اونها رو بیشتر تحت تاثیر قرار میده تا آمریکایی ها رو که عمر اقیانوس حضور دارن و علاوه ژئوپلیتیک دور هستن. بنابراین مسائلی مانند مسئله مهاجرین، مسئله تروریسم، مسائل محیط زیستی، مسائل حقوق بشر و مسائل مربوط به تحریم ها لحاظ فیزیکی و عینی برای اروپایی ها لحاظ رویکردی و مؤکدات تاکتیکی میتونه متفاوت باشه. اون چیزی که الان دستگاه دیپلماسی ما روی اون تاکید داره روی همین در واقع تفاوت رویکردها است. اما بایستی توجه داشته باشیم که این تفاوت رویکردها تحت تاثیر اون پارادایمی در واقع تشابهات راهبردی هست که آمریکایی ها با اروپایی ها در قضایای مختلف و من جمله در اینستکس دارن. البته من عرض کردم، شاید فکر کنم چند ماه گذشتم عرض کردم، من خودم به این روند خوشبین نیستم. اولا به خاطر اینکه با توجه به حجم مبادلات اقتصادی و روابط امنیتی که این دو با هم دیگه دارن خیلی ما نمیتونیم امیدوار باشیم، ولی در این حال من تاکتیک وزارت خارجه رو تایید کردم که ما یک سویه بیاییم بیرون قهر بکنیم، این رو هم من توصیه نمی کردم. اما خب در افق فراسو ما باید این رو توجه داشته باشیم که نهایتا اگر هم اروپایی ها تاکتیکی با آمریکایی ها تاکید بکنن و به یک اتحادی در مورد این اینستکس برسن، خیلی لیمیت خیلی محدود هست و در واقع همون استراتژی تأمین غذا، تأمین دارو و مسائل اینچنینی رو اونها دنبال میکنن، در حالی که خب مؤکدات ما در دستگاه دیپلماسی فراتر از این هاست و ما با توجه به تعهدات برجامی که این کشورها داشتن، ما دنبال تکنولوژی هستیم، ما دنبال صنعت هستیم، ما دنبال اقتصاد اشتغال محور هستیم و از این بحث اینستکس مبادلات پولی رو فراتر از بحث غذا و دارو رو میخواییم. اما خب متاسفانه اون چیزی که الان اروپایی ها در مؤکدات تاکتیکی و رویکرد ایرانی خودشون هم مورد نظر قرار میدن، باید دقت داشته باشیم که نهایت قضیه اون چیزی که به ما کمک بکنن بسیار کمک محدود هست و مگر اینکه ما بتوانیم موفق بشیم که این پارادایم تحریم رو به طور مشترک از دیدگاه اروپایی ها و آمریکایی ها با دیپلماسی و چانه‌زنی برطرف کنیم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم، متشکرم که در گفتگوی ما شرکت کردید.
خوشحال شدم.
ممنونم آقای دکتر سیمبر. این آخرین گفتگوی برنامه امروز بود که تقدیمتون کردیم. با این گفتگو ما مجموعاً امروز 4 موضوع رو سعی کردیم بهش بپردازیم، 5 موضوع رو بهش پرداختیم و گفتگوهاش رو تقدیمتون کردیم. امیدوارم مورد پسندتون قرار گرفته باشه. یک بار دیگه عرض میکنم سامانه پیامکی ما 30,035 هست که میتونید بفرمایید نظراتتون رو و ما رو راهنمایی بکنید. در پایان برنامه امروز من علی مروی مجری برنامه به همراه جناب آقای علی اسماعیلی تهیه کننده و سرکار خانم قیاسمند مسئول هماهنگی این برنامه و همه همکاران